اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 22 بحث به ظاهر تمام شد. در جنبنده نهایی باید عرض کرد که همانطوری که در تلیعه فصل و بحث سخن مرحوم شیخ نقل شد که حرکت در مقوله چهار معنا دارد، به این سخن به معنای حصر استقرایی بود نه عقلی، یعنی تا کنون معانی که برای وقوع حرکت در مقوله ذکر کردن این چهار تاست، نه معناش این است که بیش از این نیست. الان میبینیم که یه معنای خامسی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی ارائه میکنند، چون خود مرحوم شیخ و بعدها حکمای دیگر تا نوبت برسد به مرحوم آخون رضوان الله علیهم هیچ کدوم ادعای حصر عقلی نکردن، نگفتن به این که حرکت در مقوله عقلا بیش از چهار قسم حال است، بلکه گفتن یفهم منه معان اربعه. مرحوم شیخ در فصل سوم از مقاله دوم از فن اول طبیعیات شفا صفحه 98 طبع جدید افست ایران به این صورت است، فرمود به این که فنقول و ان قولنا ان مقولت کذا فیها حرکتون قد یمکن ان یفهم منه اربعه معان. خب جلد اول طبیعیات شفا صفحه 98، فصل سوم از مقاله دوم از فن اول از طبیعیات شفا. این یفهم منه یعنی تا کنون چهار تا معنا برش فهمیده شد، نه معنیش این است که بیش از این قابل تصور نیست. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی راه دیگر رو طی کردن، گفتن اصلا حرکت در مقوله واقع نمی شود و اسناد حرکت به مقوله اسناد مجازی است، هرگز مقوله مسافت حرکت نیست. در نهای راه منطقی تر از اسفار طی شده است. در اسفار برابر با شفا بیان شده که نسبت حرکت به مقولات چیست، این رو در دو فصل مرحوم صدر متعلقین دارن، یکی در فصل دوم، بعد هم دردن که فی تعیین ان ای مقولت من مقولات یا فی الحرکت. این فصل دوم که نسبت حرکت به مقولات است برای یک طلبه مبتدی ناآشناست، برای اینکه ایشون اون چه از حرکت خوند این است که حرکت محرک میخواهد و متحرک از یک سو، مبدا و منتها میخواهد از یک سو، مسافت و زمان میخواد از یک سو، جمعاً بین حرکت به شش امر متعلق است. ولی وقتی وارد فصل 22 میشود میگن که فی نسبت الحرکت الی المقولات، یعنی عنوان برای اون ناشناست. اما وقتی که در تحلیل معنای حرکت گفتن حرکت به امور ششگانه وابسته است، بعد شش فصل یا شش مقام به عنوان برای این امور سته ذکر کردن، هم نظم ریاضی داره، هم نظم طبیعی داره، هم برای طلبه آشناست. میگن فصل در محرک، فصل فی المتحرک، فصل فی المسافه، فصل فی الزمان، فصل فی المبدأ، فصل فی المنتهى. سیدنا استاد تو نهای این راه طی کرده، میگن فصل فی مسافت الحرکت. یه عنوانی است برای گوش آشنا، برای که قبلا معنی شد که حرکت خروج شیء از قوه به فعل، و در همون معنای سوری حرکت گفتن حرکت به امور ششگانه وابسته است. این اجمالش اونگاه در شش فصل این عناوین سته مبسوطا تر و استدلال میشه. مقوله برای انسان ناشناست. اونگاه وقتی که بگوین فصلان فی مسافت الحرکه برش معلوم می شود، اونگاه در اثناء تبیین مسافت معلوم شد که مسافت مقوله است. این راهی که سینن استاد طی کردن در عنوان. اما وقتی وارد مسئله می شن بران به این که چون حرکت نحوه تشکیک است، بالاخره خروج از قوه به فعل است، اگر حرکت است خروج از قوه به فعل است، و خروج از موفر هم تکامل است. پس دو حدش همتای هم نیستن، همیشه حرکت استکمال خواهد و حرکت با تشکیک همراه است. اگر حرکت با تشکیک همراه است، بستر حرکت باید تشکیک پذیر باشه. ماهیت تشکیک پذیر نیست، پس ماهیت بستر حرکت نیست، پس مغوله بستر حرکت نیست. بیان ذالک این است که این متحرک که از قوه به فعلیت خارج می شود، مرحله بالای او با مرحله پایینی او یقینا تفاوت دارد. راهی را که دیگران در تشکیل طی کردن، همون راه را سیدن استاد در نهایه در مسئله بستر حرکت و مسافر حرکت طی می کنند، منتها حرف نهایی را که در مسئله تشکیک زدن در مسئله حرکت نزدن. و باید فرمایش ایشون، حرف نهایی فرمایش ایشون را در مسئله حرکت و مسافت حرکت به کمک حرف نهایی ایشون در مسئله تشکیک شناخت و حل کرد. بیان ذالک این است که در مسئله تشکیک، اینو گفتن میگه تشکیک در ذاتیات محال است. چرا؟ برای اینکه تشکیک آن است یه تفاوتی باشد. یه وقت است که ما به تفاوت خارج از ذات است، اون تواتو است، تشکیک نیست. برای اینکه اون چی که ذات است به ذاتی است مورد تواتو و اتفاق است، در خارج ذات اختلاف دارن، این همون تواتو است، تشکیک نیست. مثل اینکه نوری که میتابد بر یک جسم سیاه بتابد با جسم سفید بتابد فرق میکند. این جسم سفید شفافتر نشون میدهد، اون جسم سیاه به شفافی جسم سفید نشون نمیدهد. این تفاوت در اون نور نیست، اون نور یکیست، تابش هم یکیست، گیرنده ها مختلفن و این مستنیرها در اون نور واحد سهیمن، در قابل ها اختلاف دارن، ما به اتفاقشون چیزیست، ما به اختلافشون چیزی دیگر. این به تفاوت برمیاد. چون در تشکیک ما به تفاوت باید ما به اتفاق برگرده، اگر در ذاتی یا تشکیک باشد، سوال می شود به این که اون مرحله بالا آیا در ذات دخیل است یا نه. اگر اون مرحله بالا در ذات دخیل بود، اون که فاقد مرحله بالاست پس داخل در این ذات نیست. و اگر اون مرحله بالا در ذات دخیل نبود، پس تشکیک در ذات نیست. یعنی تفاوت در ذات نیست، تفاوت در خارج از ذات است. در ذات تواتو است، اختلاف در خارج ذات است. این محظور باعث شد که بگوین نه، تشکیک در عرضیات است نه در ذاتیات. وقتی به عرضیات رسیدن، در عرضیات برای این موضوعات عرضیات هستند، وگرنه برای خودش هم ذاتیات هستند. یعنی اگر مثلا ما گفتیم این جسم ها در رنگ فرق میکنن، این انواع در رنگ فرق میکنن یا در سایر کیفیات فرق میکنن، اون کیفیات هم برای خودشون جنس و فصل نوع از ذاتیات هم. چگونه ما میتوانیم بگوییم که در جسم و ذاتیات جسم تفاوت نیست، ولی در بیاض و سواد تفاوت است یا در حرارت و برورت تفاوت است؟ ولی حرارت هم یک ماهیت است، و این درجه بالا در این ماهیت حرارت یا دخیل است یا دخیل نیست. اگر این درجه بالا در ماهیت حرارت دخیل باشد، اون درجه متوسط و درجه ضعیف اصلا داخل در ماهیت نیستند. و اگر اون درجه بالا در ماهیت مأخوذ نباشد، پس همه علاوه زان واحد تحت ماهیت به نحو تواتو مندرجند و اختلافشون به خارج از دروازه ذات است، میشه تواتو نه تشکیک. اونجا هم دیدن که مسئله حل نمیشه. از ذاتیات که به عرضیات منتقل شدن دیدن حل نشد، به اعراض منتقل شدن دیدن حل نشد، و از اعراض به عوارض منتقل شدن، گفتن در عرضی تشکیک است نه در عرض، یعنی در ابیض تشکیک است نه در بیاض. برای اینکه چون ابیض ماهیت ندارد، جنس و فصل ندارد، اونجا این سؤال و این تردید و اشکال وارد نیست. تفاوت و تشکیک در اجرام و اجسام نیست، در بیاض و سواد هم نیست، بلکه در ابیض و اسود است، که این یکی سفیدتر از آن است به ماننده. خب به اینجا که رسیدن قانع شد. تا اینجا حرفی بود که پیشینیان تهی کردن، سرش این بود که مسئله اصالت وجود و اینها مطرح نبود. بعد از اصالت وجود هم راه حل ارائه شد و هم ناتمام بودن این حل نهایی اینها روشن شد. ناتمام بودن حل نهایی این است که این ابیض که مرکب از جسم است و بیاض، ترکیبش ترکیب اعتباری، ترکیب حقیقی نیست، ترکیب حقیقی مال ماده و صورت و جنس و فصل است. مجموع عرض و معروض که داخل در هیچ مقوله نیستن، که معروض داخل در مقوله خودش است به نام جوهر، عرض داخل در مقوله خودش است، حالا یا کم است یا که فرچه است. مجموع عرض و معروض اصلا وجود ندارد، وقتی وجود نداشت ماهیت هم ندارد، لذا تحت هیچ مقوله نیست. جسم داخل در مقوله جوهر است، بیاض داخل در مقوله کیف است، ابیض داخل در هیچ مقوله نیست، برای اینکه این ابیض یعنی الف و با و یا و زاد، این مفهوم است، ماهیت نیست و وجود ندارد اصلا. وقتی وجود نداشت چی تشکیکش داشته باشه؟ و تنها وجودی که برای ابیض هست وجود ربط است، حرفی است، برای اینکه ابیض این هیئت افعال معنی حرفی دارد. حرف گاهی هیئت است گاهی ماده، گاهی لام و فی و علا و الاست، گاهی افعل و افعل و افعل امثال ذالک است. یعنی هیئت افعل معنی حرفی دارد، مثل هیئت افعل معنی حرفی دارد، هیئت فعل معنی حرفی دارد. ربط این فعل به اون زید با این هیئت فعل معلوم می شود. اصل فعل دلالت میکند بر اون کار، اما این هیئت معناش معنی حرفی است، معناش اسمی که نیست. خب این هیئت افعل معنی حرفی دارد. این حرف خواه به صورت لام و علا و الا باشد، خواه به صورت افعل و افعل و فعلا و امثال ذالک باشد، دلالت میکند بر ربط. ربط هم که تابع طرفین است. اگه طرفن موجودن این موجود است، معدومن موجود، معدومن، ساکنن ساکت است، ساکت است، متحرکن متحرک است، اختلاف دارن مختلف می شود، اتفاق دارد متفق می شود. ولی خود ربط که دارد. شما چگونه تشکیک را به ابیض که عرضیست برگردوندید آرام شدید؟ خب بر اساس اثارات ماهی این معما همچنین می ماند، لکن بر اساس اثارات وجود اصلا معما نیست. اونا همین، بل بعدها حکمت متعالیه اشکال کرد و اینا موندن دیگه. یعنی تا حکمت متعالیه حرفاشون از مرحلهی به مرحلهی میگریختن و بالاخره به راه حل نهایی نمیرسیدن. یه چیزی میافتن ولی باز نبود. مسئله اصالت الوجود وقتی که آمد روشن کرد. ببینید گاهی ممکن است که انسان در یه فضای تاریک حرکت کند، یه کسی بیاید این کلید بر رو بزند، بگید همین دم دستت بود، منتها متوجه نبودی، همینجا را اگه فشار میدادی روشن میشود. حکمت متعالی آمد همین کار را کرد. به تبع طرفه بله، به تبع طرفه این آخه شدت و ضعف وصف یه چیزیست که موجود باشد. اگه چیزی اصل هستیش به تبع غیر بود وصفش هم به شرح ایزن، چطور میشه که اصلش تابع غیر باشه و در وصف مستقل؟ این همون تفویض محال است. چرا تفویض؟ نه، خود این ربط یا ضعیف هست یا نه، برای اینکه ارتباطش با مربوط علیه یا قوی است. ربط وجود فی غیره دیگه. بله بله، سرش اینه که مراتب قرب و بعد اون علت است. خود این ربط، این ربط اشتاقی است البته، با ربط مقولی فرق میکنه تا حدودی. در ربط مقولی این حرف نمیزنن که، اون ربط اشتاقی که عین ربط پروردگار است، هر چه نزدیکتر باشد شدیدتر است، دورتر باشد ضعیفتر است. خب مثل اینکه حروف هم فرق میکنن، در همین حروف حرف ربطهای مقولی. غرض آن است که در این بحث هایی که از ذاتیات به عرضیات آمدن، از عرضیات به اعراض آمدن، از اعراض به عوارض راه پیدا کردن، این عوارض در خارج وجود ندارن. عرض در خارج وجود دارد، یعنی کان تامه دارد و کان ناقص هم برای موضوع خود دارد، لکن عرضی یعنی ابیض این حرف است. بیاض وجود دارد، کان تامه دارد، میشود گفت البیاضو کانه، البیاضو موجودون، اما نمیشه گفت الابیضو موجودون. ابیض غیر از الجسم موجودون، غیر از البیاضو موجودون چیز دیگری نیست. وجود البیاض للجسم میشه ابیض. این هیئت افعال اون رفت رو معنی حرفی رو میره فهمونه. معنی حرفی هم کتابه طرفینه، در اصل وجود، در اوصاف وجود. بزرگان قبلی چون مسئله اساسات وجود برای اینا روشن و شفاف نبود، این معما هم طور بود. ولی حکمت متعالیه آمده گفته به این که این وجود سیال است و وجود که سیال هست، منتها این حرف را خود حکمت متعالیه، یعنی مرحوم صدر متعالیه، نه حکمت متعالیه، مرحوم صدر متعالیهین یا موفق نشد بفرماید، یا تو نوشته های خطی ایشون است، یا اگر فرمودن دو نوشته هایشون است ما یادمون نیست. نتیجه را فرمودن، نتیجه به صورت ایمانی در می آید، نه به صورت برهانی. اون اینه که مکرر فرمودن انسان حد یقف ندارد، این رو مکرر فرمودن. اما چرا؟ ما هیچ نیدیم بگیم به چرا. اینجا میشه گفت چرا انسان حد یقف ندارد، تجرد است، فوق تجرد است، نه تنها ماده ندارد، ماهیت هم ندارد، حد یقف ندارد. اما چرا؟ ولی وقتی که ما گفتیم وجود اصیل است، به این وجود سیال است، مگه میشه موجود سیال به ما ماهیت بده؟ هیچ موجودی ماهیت نداره که رسد به ما انسان، منتها این سیالانش بیشتر، قربش بیشتر، اونجا شکوفاتره. اینکه نایستاد تا شما ماهیت بگیرید که این تا دنافذالا داره میره، اگر نرفت میبرنش، بالاخره کادهن الارب که کتن الارب کتن ملاقی. خب اگر حال قاول هست بس نایستاد، وقتی نایستاد شما چی میخواه بگی؟ شما میخواه با سیم خاردار جلوی شیر ببندی؟ این میشه منطق اون حرف. مکرر در مکرر ایشون داره انسان حد یقف نداره. خب چرا؟ اگر اون غالبا از این طرف اونایی که تفکر مشائی دارن میگن به این که مگر میشه ماهی ممکشه ممکن باشه و ماهیت نداشته باشه؟ میبینی با جواب میگن مندکت الماهیات است، میبینی حرفیست قابل گفتن نیست. مندکت الماهیات است یعنی ماهیت دارد، منتها وجودش غالب است. خب اگر وجود غالب است داد مفاهیم بیشتری ما بگیریم. نه خیر، نه دیگه در انسان شکوفاتر است. سراسر جهان این است. همون این که ماهیات به مفاهیم برمیگرده هم دو جهت است. اون جهت که ما سوای خدا وجود رابطه است، او رو اصلا تدل متعلقین اشاره نکرد. ما که هیچ جا ندیدیم. این نه، این حرف دوم را گفت ولی برهانی نکرد. فرق اساسی اون حرف با این حرف اینه که ماسوی اصلا ماهیت ندارد به هیچ وجه، لا بالقوه ولا بالفعل. که چی؟ اون دلیلیت به ارجای وجود شخصی است، وجود وحدت شخصی، وجود تشکیکی است، وجود شخصی، نه ارجای ماهیت است مفهوم. نه همون این که این دیگه آبا این لازمه رابط بودن اینه که حرف باشه و حرف مفهوم نداشته باشه، این لازم رو کیش نگفتن که بله. این مارو مسئله است، مطلبی که فعلا در پیش هست و محل بحث بله. حالا تا اونجا که اونجا از اون جهت که نامتناهی کی میرسد و کی میآرمد معلوم نیست. حالا اینا هم جدا بشه، اون مبنای گذشته این بود که ماسوای خدا رابطن یک، و فرق بین ربط اشراقی و ربط مقولی نیست دو، و رابط ماهیت ندارد سه. پس ماسوای خدا هرچه از اونها انتظار بشه مفهوم هست، چون که از خدا هرچه انتظار بشه مفهوم هست، با این تفاوت که خدا فوق ماهیت است، ماسوا دون ماهیت. این مورد. ولی بنابر حرکت جوهری اینا ماهیت بالقوه دارن. اگر چیزی ایستاد مالش ماهیت میگیری، میتواند ماهیت داشته باشد ولی بالقوه نه بالفعل، بر اساس حرکت جوهری. لکن کی میشود که این بیستد؟ اگر اندک کادهون ارارن بکه کتن فی ملاقی، و اگر نرفتی میبرن، پس این دائما در رفتن است. نه حالا اون تیگه حرکت رو یه بقیتار باید رقیق تر کرد تو برزخ، در برزخ. البته همه رو میبرن، این چی نیست که همه را به لقای اسم اعظم ببرن. حالا هر کسی رو تحت ربوبیت هر نامیست میبرن، این چی نیست که حالا هر کسی را به لقای ذات اقدس اله ببرن، برای اینکه همه به دنابت الله بار نمیابن. اونها که حالا در این مسیرند و میتوانند به دنابت الله را یابن، برای اونهایشون بکرن فهمد به اینکه انسان حد یقف ندار. برهانش اینه، برای اینکه متحرک مادامی که متحرک است ایستانیست. با اون مبدای اول فرقش اینه که اون اصلا ماهیت وجود رابط اصلا ماهیت ندارد، لا بالقوه و لا بالفعل. این یکی ماهیت دارد بالقوه لا بالفعل. خب بر اساس اصالت وجود تشکیک چون در متن وجود است، بنابراین و وجود حدی ندارد، اون ما به تفاوت تو متن وجود است، چون که ما بال اتفاقم تو متن وجود نمیشه تشکیک. بنابراین نه نیازیست که ما با محضور تشکیک در ذاتیات روبرو بشیم، از اونجا بگریزیم به تشکیک در اعراض، و از اونجا پناهنده بشیم به تشکیک در عوارض. اونجا سیدان استاد راه را با وجود حل کردن در تشکیک در امور عامه، ولی در مسئله حرکت، در مسافت حرکت، همین را تا اینجا آمدن برابر اونچه که معروف است تهی کردن و متوقف شدن. لذا چون فرمایش نهایی ایشون نیست میشه اشکال کرد. اگر یه وقتی ایشون خواستن این رو فرمایش نهایی قرار بدن، حرفشون ناتمام است. چرا ناتمام است؟ ایشون فرمودن به اینکه حرکت چون تشکیک است، در ماهیت موضوع، ماهیت جسم مثلا، ماهیت متحرک نیست، در ماهیت اعراضم نیست، برای اینکه در ماهیت اعراضم تشکیک نیست، بلکه در وجود نائتی اعراض نسبت ماهیت است. یعنی در بیاض نیست، در ابیض است، چون این بیاض یه وجود نفسی دارد، البیاض موجود و داخل در مقاله کیف است، یه وجود نائتی دارد. وجود نائتی دارد یعنی چی؟ یعنی یجعل المحل را منعوتن به، موصوفن به. این بیاض محل را مثل جسم منعوت میکنه به بیاض، موصوف میکنه به بیاض، به این محل میگوین ابیض. چنین وجود را میگن وجود نائت. این بخش وجود سبقه نائتی بودن او که همون ابیض بودن او معنای ربطی بود، تفاوت میگن در این است. بنابراین وقتی میگن حرکت در مقوله، بحثش با همه اون چهار معنا فرق میکنه. اون معانی چهارگانه که دیگران میگفتن حرکت در مقوله اینه که خود مقوله موضوع باشه، یا واسطه باشه در موضوع، یا جنس باشه، یا معنای اخیر که مسافت باشه. ایشون میفهمن هیچ کدام از اینها نیست، یه معنی پنجم است، و این است که حرکت اصلا در مقوله نیست، در عرض نیست، در عرضی است. اون چه مسافت حرکت است، خود ماهیات اعراض نیستن، بلکه اون مفهوم جنبه نائت بودن است که مفهوم عرضی است. بعد می فرما به این که فهم قلت، حالا اگر این است، این پس چرا حرکت رو با نسبت میدن؟ میگن چون این وجود نائت است و معنی حرفی است و ربطی است و احکامش به تبع اونهاست، از این جهت به اونها نسبت داده میشد. میگن حرکت در مقوله فلان است، برای اینکه استقلالی ندارد، که این از اون جهت میگن. خب ما بپرسیم به اینکه اگر به تبع اونها میگن، اونا که محال مسافت قرار بگیرن، پس این به تبع اونها محال است مسافت قرار بگیره. اگر حکم مال اونها باشه، این معنای نائد، معنای ربطی به تبع اونها موصوف خواهد شد. اما اگر اونها محال باشه همچه حکم میپذیرن، اینم محال حکم میپذیره دیگه. اینی که در نهایه اون فرمایش نهایی رو نفرمودن، راه تشکیک را طی کردن، ولی در امور عامه در مسئله تشکیک برابر با حکمت متعالیه حرف نهایی را زدن. فرمودن تشکیک اصول نه در ذات انواع جوهری است، نه در انواع عرضی است، نه در اعراض، نه در عرض است، نه در عرضی، نه در عرض است، نه در عارض، هیچ کدام نیست. تشکیک تو متن وجود اونجا دیگه مشکل است. علم اگر فراغت می داشتن و همون فرمایش نهایی مسئله تشکیک را در تک حرکت می فرمودن، به این صورت بود که حرکت نه در نوع جوهری است، نه در نوع عرض هست، نه در مفهوم عرضی است، بلکه در جو وجود است. حالا وقتی که وجود شد، این وجود مادامی که سیال هست که به ما ماهیت نمیده، وقتی ایستاد ما از اون ماهیت میگیریم، یا باید بیستد به نظر ما از اون ماهیت بگیریم، یا نه ما او را ایستا فرض بکنیم به ما ماهیت بده. البته چون در خارج ایستادن نیست، اون چرا که ما ایستا فرض میکنیم فرض ماست. اگر چون چه یه درختی پوسید، این مثل کودکی است که میخواست بره مدرسه، میبینی که برف آمده، این کوی و برزن بسته است، برمیگرده در خونش با یه وسیله دیگری از راه دیگری به مدرسه میرود، نه اینکه برگردد که برگردد. این الان آمده هیزم شده، دارد راه دیگری طی میکند، این 30-40 سال صبر میشه، میپوسه، باز خاک میشه، از راه بوته دیگه زر در میاره. این کودکی نیست که برگشته باشد که برای همیشه برگرده. این راهی است که رفته، الان هیزم میشه، آمده برگرده، یه قصر موقت است تا دوباره سر راه خودش طی کنه. الا الی الله تسیر الامور. خب بنابراین ممکن است که حرکتی در مسافت معنای ششم و هفتم هم پیدا بکنه و آیندگانم بیان حرف جلیلی هم ارائه کنن، چون حرف دلیلی بر حصر اقامه نشده. فرمایش بر حسین استاد به این باز میگرده. مطلب دیگر این که بله، یعنی به تبع با این تحلیلی که کردن، یعنی چون وجود نائت عوض می شود، به تبع به همراه اون خود صفت هم عوض می شود. نه یکی ربط هست، یکی نفسی است دیگر. بله، این هم یکی از اون مسائلی بود که عرض شد حکمت متعالی حرفی برای گفتن نداشت. و این بود که این که میگن عرض وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره است، از باب زیادی حد محدوده. نمیدونم مشب این هم باید، یعنی ما یه وجودی در جوهر داریم، پس این همه تقسیم کردن داریم که وجود رابط داریم و رابطی داریم و نفسی داریم و واجب. در این وجود رابطی می گفتن وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره است، که برای او دو تا حیثیت متحد ذکر می کردن. اگر عرض وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره است، ما دیگه چه احتیاج به رابط داریم؟ دیگه رابط چه نقشی داره؟ ما هیچ رابطی تو عالم نداریم. و چون برای رابط یه معنایی است خاص و برهان قائم میکنن و شواهد فراوانی است بر وجود رابط، معلوم میشود این که در وصف عرض میگوین عرض وجوده فی نفسه این وجودی لغیره هست، از باب زیادی حد بر محدود است، نه اینکه واقعا عرض دو تا حیثیت داشته باشه. مثل این گفتن قوس قطعه من الدائره، قوس همین کمال به حدبه خاص است. اما برای اینکه این روشن بشه میگن قوس قطعی است از دایره. این دایره بودن را در وصف و حد قوس ذکر میکند، در حالی که در او ماخوذ نیست. این زیادی حد بر محدوده، نه اینکه واقعا دایره در معنای قوس عقد شده باشد. واقعا این چنین نیست که عرض دو تا حیثیت داشته باشد، منتها عین هم. برای اینکه به ما بفهمونن اون حیثیت اولای او ضعیف است، رو پا خود نمیتونه بایسته، گفتن به اینکه وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره است. ولی واقعا اگر بیاض مثلا یا سایر اعراض این دو تا حیثیت داشته باشه به تنیده در هم، یعنی وجوده فی نفسه عین وجوده للمحل باشد، خب ما دیگه نیازی به رابط نداریم که رابط بیاید عرض را برای موضوع ثابت بکنند. اون دیگه کلن بحث محمول به زعیمه از بحث خارج خواهد شد، دیگه خارج محمول میشه. دیگه نفس ندارد اینجا. بله. نه در اونجا کانه تامه دارد. اگر از شؤون جواهر شد، اگر از شؤون جواهر شد دیگه محمول به زمیمه به خارج محمول برمیگرده. این رو اونا بزرگان هم این رو فرمودن، دیگه مفهوم میشه، ماهیت نمیشه، دیگه عرض نیست. نه دو طرف هست، ما عرض مفارق داریم دیگه، یا نداریم؟ همه اعراض، نه اعراض ذاتی میشن از روی جواهر، اعراض ذاتی میشن از اون جواهر. اما این قیام و قعودی که ما داریم اینا هیچ کدوم عرض ذاتی ما نیست. ما یه عرض ذاتی داریم، یه عرض مفارق داریم. این قیام برای ذهن گاهی هست گاهی نیست، گاهی قیام هست گاهی قعود هست، گاهی قیام برای ذهن است گاهی قیام برای امر است. اگر گاهی موضوع هست محمول نیست، گاهی محمول هست موضوع نیست، من یه چیزی هست که بینشون ربط میده. اگر اعراض را از جلبات وجود پنداشتن، اون مال اعراض ذاتی است نه اعراض مفارق. ما بالاخره وجود رابط را در اعراض مفارق خواهیم داشت. چرا دیگر؟ بعد در اینی که دارد، اگر عین ذات زید باشد که خب عین ذات زید بود، گاه قیام هست گاه قیام نیست. و بس بالاخره بله حضرت زید حرکت میکنند، ولی منظور آن است که این اعراض مفارق مثل آب گاهی سرد گاهی گرم. این چه نیست که اعراض مفارق و اعراض تحمیلی هم از جلبات خود ذات باشد، از شؤون وجود ذات باشد. اون رو که فرمودن درباره اعراض ذاتی گفتن که ذات خودش نشون میده با این اعراض. اما اعراض مفارق که گاهی هست گاهی نیست، معلوم میشه با یه عامل دیگری بین این بیگانه با این بیگانه رفت برقرار شده. خب غرض آن است که در حقیقت عرض این چنین نیست که دو حیثیت ماخوذ باشد، وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره. این وجوده فی نفسه ضعیف است، نمیتونه رو پا خود بیسته. ما برای این که متوجه بشیم این وجود فی نفسه ضعیف است، نمیتواند رو پا خود بیسته، میگیم وجوده فی نفسه عین وجوده لغیره است. از باب زیادی حد بر محدود است، البته حد مستلح نیست. در چیزی که نه، چون حد خاص خود رو داره. معدوم اینه که از صفحه کیان برداشته میشه، نه، ولی یه وجودی است محدود. این وجود محدود حد خودش باید همین حد باشه دیگه. مرحله بعدی وجود دیگر، مرحله بعدی وجود دیگر. اگر عدم رو نسبی بگیریم بله لا زیره، اما عدم نفسی بگیریم دو صورت داره، در دو صورت محاله. یکی اینکه از کل نظام برداشته بشه محاله، این که از موطن خودش برداشته بشه محاله. جای دیگر اگه خالی است برای جای اون نیست اصلا، مثل درختی که بعد از 100 سال میپوسه و هیزم میشه. این در جواهر هم همین حرف است. خب مطلب دیگر این که آیا حرکت در مسافت، ما از نوع فردی از یک نوع صنف داریم، سنفی از سنفی در یک نوع داریم، نوعی به نوعی از یک جنس داریم، جنسی به جنسی که زیر مجموعه جنس عالی است داریم، همه اینها رو داریم، اما از مقوله به مقوله دیگر داریم یا نداریم؟ ما در باره حرکت از مقوله به مقوله دیگر بحث نشدن، ولی بنابر بعضی از فروض داریم، یک بنابر بعضی از فروض دیگر دلیلی بر امتناع نیست بلکه امکانش هست، دو اما بنابر بعضی از فروض همونطوری که ابن بهمنجار در تحصیل و دیگران نظیر فخر و رازی و اینها بیمیل نیستن، میگن کلمه جوهر یعنی جیم و واو و ها و را این مفهوم است، مثل عین و را و ذات عرض، عرض مفهوم است نه ماهیت، مفهوم است برای مقولات نهگانه، این جوهر یعنی جیم و واو و ها و را مفهوم است برای مقولات پنجگانه، یعنی ماده و صورت و جسم و نفس و عقل، اینا انواع جواهر مستقلن، اجناس هم، مفهوم جوهر برای جنس نیست، برای معرض. روی این مبنا که جوهر جنس عالی نباشد، مفهوم باشد و خود جواهر پشته باشد، بنابر حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، ما داریم شیئی که از یک مقوله است وارد در مقوله دیگر میشه. اگر ما مادی و مجرد رو دو مقوله بدیم، این داریم. ولی اگر گفتیم به این که نه، جوهر جنس است و اینها انواع پنجگانه جوهرن، دلیلی بر استحاله حرکت از مقوله به مقوله دیگر بنابر اصالت وجود نیست. یعنی آیا محال است یک عرض در سیر وجودیش کامل بشود، رو پای خود بایستد، بشود جوهر؟ دلیل بر استحاله اونی است یا عرضی به عرض دیگر تبدیل بشه بعد؟ چون آخر ماهیت که مسافت نیست، مسافت هم وجوده. اگر وجود سیر خودش ادامه داد و قوی تر شد، اون سخنانی که بزرگان گفتن ای برادر تو همون اندیشه که از همین سنخه، اول این حرف است، بعد فهم است، بعد حال است، بعد ملکه است، بعد بندره فصل مقوم می شود. عمل هم همینطوره، اول حال است، بعد ملکه است، بعد فصل مقوم می شود. ظواهر نقلی که این معنا را تأیید می کند. بالاخره این بیان از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه است که ان الکسب الحرام یبین فی الذریه، فبود مال حلال، مال حرام در فرزند اثر بگذار. خب بالاخره اولا اون حرمت که امر تکلیفی است، امر اعتباری است، پشتوانه تکوینی داره، یک اول فعل است و حال دو، بعد میشه ملکه سه، بعد میشه فصل مقبم چهار. فبود کسب حرام یبینو فزوریه. خب شواهد نقلی فراوان است، مسئله تجسم اعمال و تمثل اعمال اینا فراوان است. پس حرکت در مقوله به این معنا که از مقوله به مقوله دیگر حرکت رو محقق بشود، بنابر بعض از مبانی داریم، بنابر بعض مبانی دیگر دلیل بر استحالش نیست. اما اون سخن که حرکت به لحاظ اگه به فاعل نسبت دادیم داخل در مقوله ان یفعل است، اگر به قابل نسبت دادیم داخل در مقوله ان ینفعل، که مرحوم سبزواری در حاشیه شرح منظوم از میسر شیف نقل کرده، در طلیعه بحثم از اونا نقل شده است، این سخن را مرحوم شیخ در طبیعیات شفا دارن، این در همین فصل دوم سوم دارن، اونجا در فصل دوم فصل سوم کابلا دارن که بعضی ها خیال کردن اگه به علت نسبت دادی میشه ان یفعل و اگر به قابل نسبت دادی میشه ان ینفعل، و این سخن ایست ناسواب. حالا تفسیرش انشاءالله در نوبت های بعد میخونیم. والحمدلله.